بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با صحیح و عام بود و اینکه قول به صحیحی کسانی که قائلند الفاظ عبادات وضع شدند برای خصوص صحیح استدلال کرده بودند به تبادر و صحت سلب. دلیل دومشون صحت سلب بود و عدم صحت سلب، یعنی صحت السلب عن الفاسد، نماز فاسد نماز نیست، میتونیم سلب کنیم، و نماز صحیح عدم صحت سلب داره. در اینجا اشکالاتی مطرح شد. یکی از اشکالات که مرحوم امام در اینجا مطرح فرمودند این است که صحت سلب به چه معنا؟ آیا شما میگید سلاد، یک کسی داره نماز بخونه، نمازش فاسده، شما هم نشستید تماشا میکنید، دو نفر تماشا میکنید، اونم داره نماز باطلی میخونه، خب میگید چی؟ میگید این نماز نیست، لیست بسلاته، این سلات نیست. این سلاتی که شما میگید نیست، سلب میکنید لفظ سلات رو از فاسد، آیا با توجه به اون آثار میگید؟ یعنی میگید این سلاتی که این داره میخونه ناهی از فحشا و منکر نیست، این صلاتی که این داره میخونه عمود الدین نیست، این صلاتی که این داره میخونه قربان و کل تقی نیست، این صلات معراج المؤمن نیست. میخواید اینو بگید؟ اگر منظورتون اینه، این نمیتونید بگید. چرا؟ به جهت اینکه ماهیت صلات براتون روشن نیست. شما چیه؟ شما ماهیت صلات رو نمیتونید بیان کنید. نماز غرقا ماهیتش چیه؟ نماز کسی که مریض و قادر نیست و عاجز، نمیتونه رکوع کنه، نمیتونه سجده بکنه، مریض و عاجزه، اون چه صلاتیه؟ ماهیت صلات اصلا چی هست که تا شما بگید این صلات هست یا صلات نیست؟ شما که ماهیت صلات رو نمیدونید. پس بنابراین وقتی شما ماهیت صلات رو نمیدونید، نمیتونید سلب بکنید که آیا اون ماهیت وجود داره یا وجود نداره. چه میدونید؟ شما ماهیت رو میدونید یا نمیدونید؟ اگر میدونید خب به ما بگید ماهیت صلات چیه، در نماز غرقا ماهیت صلات چیه؟ اگر ماهیت صلات رو نمیدونید، آثارش رو میدونید، خب این آثار رو شما میگید این معراج مؤمن نیست، این عرض کنم بر این که این درست نیست. چرا؟ به جهت این که ممکنه یک نمازی صحیح باشه، معراج مؤمن هم نباشه. اکثر نمازهایی که ماها میخونیم معراج المؤمن معلوم نیست باشه، ناهی عن الفحشاء والمنکر هم ممکنه نباشه. یعنی این آثار ملازم حتمی نماز نیستن. در بعضی از نمازها ممکنه واقعا اولیا خدا نماز بخونن به معراج برن، بله، اما نماز من که اینطور نیست، خیلی از نمازها اینطور نیست. پس بنابراین شما وقتی ماهیت صلات رو معناشو نمیدونید، نمیتونیدم بگید نیست، نفی کنید، نفیتون درست نیست. سلب عنوان اخص لا یستلزم صلب العم. ممکنه نماز باشه ولی نماز حتی صحیح هم باشه ولی معراج نباشه، صحیح هم باشه ولی ناهی عن فحشاء هم نباشه، ملازمه ای وجود نداره. ما این فرمایش خب فرمایش دقیقی است، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آمدن بیان کردن، ولی به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. درسته که ما شاید ماهیت صلات رو دقیق ندونیم، ولی یه معنای ارتکازی در ذهنمون هست. معنای ارتکازی در ذهنمون چیه؟ هر کسی برای خودش از نماز یک تصویری داره، رکوع، سجود، قیام، قعود، قرائت، قنوت، تشهد، سلام، تکبیر، نیت، اجزاء نماز، شرایط نماز، این در تصویر در ذهن انسان هست. وقتی یک نماز رو میبینه که بعضی اجزاء رو نداره، بعضی شرایط رو نداره، میگه این نماز نماز نیست، اون شرایطی که خدا خواسته نداره، اون اجزایی که خدا خواسته نداره. خب این خیلی مسئله مهمی نیست. وقتی شما یه نماز رو میبینید که بعضی از اجزای واجبه رو نداره، قادره اما درست رکوع نمی کنه، درست سجده نمی کنه، خب میگید لیست به صلات. این معنای ارتکازی تو ذهنتونه، این دیگه خیلی یک معمایی نیست که ما بگیم که این ماهیت صلات چجوریه، آیا میتونه سلب بکنه یا نه. خب الان من نماز و بلدم، وقتی میبینم یه کسی رکوعش خرابه، سجدش خرابه، میگم این نمازش باطله، این چه نمازیه میخونه، این اشکال داره، این کجاش اشکال داره، این صحت سلب همینه، میگم این نماز نیست داره میخونه و اجزایش درست انجام نمیده، هم قرائتش باطله، هم رکوعش باطله، هم سجدش باطله، خب چه نمازیه داره میخونه. شما خودتون هزار جا این رو استعمال میکنید، به یک کسی که داره نماز میخونه، به اولادتون میگید، به بچهتون میگید، به نصیحت میکنید، بابا این چه نمازی بود تو خوندی، این نماز نبود. خب این معنای ارتکازی در ذهن ما هست، به همین معنای ارتکازی میگیم تبادر، به همین معنای ارتکازی میگیم صحت سلب داره، این نماز اون شرایطی که باید و شاید نداره، اون اجزایی که باید و شاید نداره. به نظر ما این اشکال وارد نیست و اون معنای ارتکازی که در ذهن متشرعه وجود داره میتونن سلب کنن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. دیگه محاسبه این که این نماز آیا تنها عن الفحشاء والمنکر هست یا نه، آیا این نماز معراج المؤمن هست یا نه، آیا این نماز قربان و کل و تقی هست یا نه، تو این محاسبه شما نرو. اون معنای ارتکازی که در ذهن هر مسلمان شیعی و مسلمانی وجود داره که از نماز یه برداشتی داره، اون محاسبه میکنه وقتی نماز یه نفر رو میبینه، میگه این نماز هست، عجب نماز عالی خوند، یا میگه این نماز نماز نبود، اجزایش درست نبود، شرایطش درست نبود. به نظر ما عرف مسامحی رو ما نباید معیار بگیریم، عرفی که متشرع است و احکام نماز رو میدونه. این هم یک اشکال. اشکال دیگری که در صفحه 308 اشکال سادس، همین است که قبلا از علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف صاحب المیزان از ایشون نقل کردیم که ایشون می‌فرماید این تبادر و صحت سلب در الان به درد نمی‌خوره، در زمان شارع باید ببینیم تبادر چی بوده، که تبادر و صحت سلب رو اندل حاضرین فی زمان شارع باید محاسبه بکنی، ولی الان تبادر باشه به درد اون زمان نمیخوره. ما میخوایم کلمات ائمه رو معنا کنیم، کلمات شارع رو بیان کنیم و تبادر در اون زمان برای ما الان در اختیار ما نیست، صحت سلب در اون زمان در اختیار ما نیست. اینم اشکال ایشونه. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه صاحب معالم آمد گفت در هر لغتی شما همین مطلب رو میتونید بیان کنید. شما الان میگید این لفظ معناش اینه، به چه دلیل زمان شارع معناش این بوده؟ میگید در کتب لغت این لفظ رو این معنا کردن. خب کتب لغت تاریخش خیلی فاصله داره با زمان ائمه، چه دلیل میشه؟ چگونه شما لغات رو معنا میکنید؟ قرآن رو چجوری معنا میکنید؟ به چه دلیل الفاظ قرآن رو معنا میکنید؟ با کتب لغت معنا میکنید. میگید در لغت این لفظ معناش این. خب کتب لغت در زمان پیامبر بوده، در زمان ائمه بوده؟ نه، با یه فاصله هایی نوشته شده. خب این لغت چجوری اثبات میکنه که این کلام نزد شارع این معنا رو داشته؟ اثبات نمیکنه، با اصالت عدم نقل، که ظاهرا اینا از پدرانشون گرفتن، پدرانشون هم از پدرانشون این الفاظ رو یاد گرفتن و این معانی رو، پدرانشون هم از اجدادشون همینطور تا رسیده، میگیم پس بنابراین این لفظ معناش این. اگر این رو قبول نکنید هیچ لغتی رو نمیتونید شما معنا بکنید، چون این لغت در زمان شارع معناش چی بوده چه میدونیم؟ خبر نداریم. ما به کتب لغت مراجعه میکنیم، هر کدوم تاریخ دارن، تاریخاشون خیلی فاصله داره با زمان شارع.
پرسیدن که شاید منظور علامه مسائل مستحدثه باشد که نمیشه اینها رو الان به دست آورد.
ببینید بحث مسائل مستحدثه یه بحث دیگری است. ما الفاظ رو کار داریم، این الفاظی که در قرآن آمده، این الفاظی که در روایات آمده، صلات، زکات، خمس، حج، اینا در قرآن آمده، در روایات هم آمده، ما اینو میخوایم معنا کنیم. آیا این معانی اینها صلات صحیح هست یا اهم از صحیح و فاسد؟ خب شما میگید ما نمیدونیم زمان شارع چگونه بوده. علامه طباطبایی میفرماند ما زمان شارع رو با اطلاع نداریم، ما الان رو میتونیم به دست بیاریم، تبادر داریم، صحت سلب داریم، ولی زمان شارع رو خبر نداریم. ما حرفمون اینه، اگر شما بخواید این مطلب رو بگید که ما الان اطلاعی از زمان شارع نداریم، پس تمام معناهای الفاظ رو هم اطلاع نداریم. در تمام الفاظی که در قرآن وارد شده شما معنا میکنید، چطور اینجور معنا میکنید؟ استنادتون به چیه؟ به کتب لغت یا به عرب هاست؟ میگید میریم تو عرب ها این لفظ رو اینجور معنا میکنن، کتب لغت هم این لفظ رو اینجور معنا میکنه، پس خدا هم این لفظ رو فرموده این معنا رو اراده کرد. خب غیر از این راه دیگه هم دارید؟ مگه شما خودتون در المیزان قرآن رو معنا میکنید، استنادتون به چیه جز کتب لغت؟ خب این کتب لغت در زمان شارع بودن یا با فاصله بوده؟ خب این فاصله رو چجوری حل میکنید؟ میگید این هم از اجدادش گرفته، اجدادش از اجدادشون گرفته تا رسیده به اون زمان. پس بنابراین ما ناچاریم در اینجور مسائل به همین وضع متشرعه که از اجدادشون گرفتن، از اجدادشون یاد گرفتن، به همین ها اعتماد کنیم که صاحب معالم میفرماید فبزمیمت اصالت عدم نقل یتم المطلوب. اصل عدم نقله، معنا عوض نشده. به نظر ما پس این فرمایش هم نمیتونه تبادر رو از بین ببره و صحت سلب رو از بین ببره. دلیل سومی که در اینجا ذکر شده این است که این نماز یک ماهیت است قراردادی. شارع اومده اجزایش رو بیان کرده، شرایطش هم بیان کرده، 10 جزء داره، 10 شرط داره. مثلا فرض کنید خب این 10 یا 20 یا 100 جزئی که نماز داره، ده تا هم شرط داره، اگر اینا باشن میشه صلات صحیح، اگر این اجزاء و شرایط نباشن میشه صلات فاسد. خب هم خداوند، هم شارع، هم ائمه و هم متشرعه همین رو اراده میکنن، میگن این اجزاء باید باشه، این شرایط هم باید باشه، میشه نماز صحیح. اگر اینا هم نباشه که نماز فاسده. و این ماهیت جعلیه که جعل شده این اجزاء، جعل شده این شرایط، این باید تحقق پیدا بکنه. اگه تحقق پیدا بکنه خب این لفظ درسته، صلاته. اگه تحقق پیدا نکنه این صلات نیست. مثل یه معجونی رو به شما میگن درست بکن بخور حالت خوب میشه. چند جز داره؟ 5 جز داره. باید این 5 تا رو قاطی کنید، مخلوط کنید، میل بفرمایید، حالتون خوب میشه. خب شما 2 تاشو مخلوط میکنید، 3 تاشو مخلوط نمیکنید. خب این اون معجون نشد دیگه. بعد به دکتر که مراجعه میکنید میگید آقا من این معجون شما رو خوردم خوب نشدم. بعد شما سوال میکنید میگه چی مخلوط کردی؟ میگید این 2 تا رو با هم مخلوط کردم. خب من 5 تا رو گفتم مخلوط کن، نه 2 تا رو. این 2 تا فایده ای نداره. نمازم یه معجونیه، اجزا داره، شرایط داره. این اجزا باشه، این شرایط باشه، آثارش هم داره، مقبولم هست، قبول مورد قبول خداوندم هست، آثاری هم داره. اگر این نباشه، ناقص باشه، خب فاسده، نیست، اون معجون نیست دیگه. دکتر میگه این معجون رو شما استفاده نکردی، نسخه منو عمل نکردی، نسخه منو باید کامل عمل بکنی. خب این استدلال خوبی است به نظر ما، استدلال صحیحیه که صحیحی ها به این استدلال کردن و ما میتونیم این استدلال رو بیان بکنیم. و صاحب فصول آیت الله مکارم سلمه الله تعالی اینا همه این استدلال رو کاملا آمدن توضیح دادن و بیان کردن و به نظر ما هم استدلال درستی است. و حالا شما بفرمایید وضع تعیینی داره یا بفرمایید وضع تعیینی داره، فرق نمیکنه. یعنی این الفاظ دارای این اجزا هستند، دارای این شرایط هستند. لفظ صلات اجزایی داره، شرایطی داره که شارع جعل کرده. حالا یا با وضع تعیینی یا با وضع تعیینی، یا با کثرت استعمال مع القرائن بعد از قرائنش حذف شده. صلات به معنای دعا بوده، بعد شارع مقدس نقل داده و به معنای ارکان مخصوصه استعمال کرده، وضع تعیینی پیدا کرده، اشکالی نداره. برای ما فرقی نمیکنه چه شما وضع تعیینی بفرمایید چه وضع تعیینی، در هر صورت این الفاظ این معانی رو داره و شارع این چنین جعل کرده. اگر این اجزا بود، این شرایط بود، بله اون ماهیت محقق میشه. اگر این اجزا و این شرایط نبود، ماهیت محقق نمیشه. پس به نظر ما این دلیل دلیل خوبی است و ما ماهیت جعلیه‌ای که برای اجزای برای عبادات، الفاظ عبادات جعل شده، دارای اجزا و شرایطی است. این اجزا و شرایط باید محقق بشه. اگه محقق بشه صحیحه و درسته و استعمال این الفاظ هم در اون معانی صحیحه. اگر این چه اجزا و شرایط محقق نشه، این صحیح نیست، فاسده و استعمال این الفاظ هم در او مجازه.
اگر که این مثال که شما میزنید نماز با معجون قابل قیاس نیست، چون نماز رکن و غیر رکن داره و غیر رکن رو ممکن مثلا اگر غیر عمدی باشه شارع قبول کنه، بگه نباشه هم اشکال نداره، هرچند که جزء نماز هست. این چجور این قیاس رو انجام میدید؟
خب ببینید، ما قیاسمون مشابهت داره با هم، به این معنا که ما که میگیم این معجون به اسباب مثال و تقریب به ذهنه، میخواییم بگیم که بالاخره شارع یه اجزایی رو تعیین کرده، یه شرایطی رو تعیین کرده، اون اجزا و شرایط باید تحقق پیدا بکنن. حالا شارع خودش فرموده، اگر یادتون رفت، بله بعضی از اجزا هست که اگر فراموش کردید سجده سهو به جا بیارید، یا فرد دستوراتی داده، ما طبق دستور شارع باید انجام بدیم. در هر صورت ما نسخه دکتر رو باید کامل بپیچیم، صحبت ما اینه. اگر شما نسخه دکتر رو کامل نپیچید، بعد به شما دکتر میگه شما نسخه من عمل نکردید، شما میگی من یکیش عمل نکردم، دوتاش عمل کردم، میگه فایده نداره، کامل باید عمل بشه. شارع مقدس هم اجزا و شرایطی که تعیین کرده همینه. شما اگه میخوای ناهی از فحشا باشه، معراج مؤمن باشه، باید تمام اجزا رو بیاری، تمام شرایط رو بیاری. خب انشاءالله تفصیل مطلب در مباحث آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.